السلام علیکم و رحمت الله. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم مراغ شرف و حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام هفتم، امام موسی کاظم رو خدمت شما عزیزان و پیشاپیش تبریک عرض میکنم. عید مبعث رو در این هفته و انشالله که توفیق داشته باشیم فهم مناسبی از بعثت انبیا پیدا کنیم. شما مستحضرید که واژه بعثت یعنی برانگیختگی، اینکه خدا انبیا رو برانگیخت. در قرآن دو سه هدف اصلی داره و همونطوری که مستحضرید هدف اول تربیتش و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدا انبیا رو مبعوث کرد که تزکیه کنن انسانها رو و تعلیم کتاب و حکمت بدن. دوم اون چیزی که حائز اهمیت هست مسئله اجتماعی بعثت، که در هدف اجتماعی بعثت مسئله‌ای به نام قسط مطرحه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. بحران اجتماعی امروز جامعه بشری عموماً و جامعه خودمون خصوصاً در عدم فهم و تبیین و عمل به قسطه. سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و اگر کسی بیش از سهمش بهش رسیده شده ازش پس گرفته بشه. این بود که فرمود انبیا آمدن که عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، همه اقامه کنن قسط رو، قیام کنن، برخیزن برای تحقق قسط، سهم هر کس هر چی هست بپردازن. و خواص جامعه قوام به قسط، کسی که قدرتی داره، ثروتی داره، مناسبت سیاسی داره، توان علمی داره، اینها قوام به قسط باشن. هرگاه خواص جامعه به وظیفه خودشون در این ساز و کار عمل نکنن، اولین فاجعه ای که رخ میده فساد جامعه رو برمی‌داره، چون دیگه از دست عوام کاری بر نمیاد. پس هدف بعثت انبیا از نظر اجتماعی کارکرد دینه. کارکرد این عینک اینه که بشه بهتر باهاش دید. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده آمپلیفایر انعکاس بده. کارکرد دین هم قسطه. اگر قسط اقامه نشه یعنی اصلا دین پیاده نشده. یک متر و میزانی داریم برای تحقق دین در جامعه، اون هم قسطه. الان جامعه ما به تعبیر رهبری گلمنده. گلمندیش هم به خاطر عدم تحقق قسطه. قسط از عدل بالاتره. در قرآن قسط روبروی ظلمه، عدل روبروی جوره. در معرفت توحیدی وقتی میگیم حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، به اصطلاح سعادت و شقاوت، ستون دوگانه ای از مؤلفه ها هست که بیش از 100 مورد در قرآن، ما یک ستونش رو نفی میکنیم در معرفت توحیدی، یکیش رو نفی میکنیم، یکیش میمونه میشه معرفت توحیدی. توحید به این معناست در نظام معرفت توحیدی. و مستحضرید که در این مسیر عدل روبروی جوره و در جامعه باید جور زده بشه. عدل یعنی هرچی سر جای خودش، هر کی سر جای خودش. اگر هرچی سر جای خودش نبود و هر کی سر جای خودش نبود میشه جور. یک لایه بالاتر قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی بهش هست پرداخته بشه. اگر سهم هر کس پرداخته نشه میشه ظلم. اینه که در نظام معرفت توحیدی جو رو باید زد، عدل رو اقامه کرد و ظلم رو باید زدود و قسط رو اقامه کرد. امروز جامعه بشری و جامعه ما از مهمترین معضلی که رنج میبره از فقدان قسطه و حس بدی که در مردم وجود داره، در تمام دنیا عموماً، در جامعه خود ما خصوصاً، در مناسبات اجتماعی، فردی، خانوادگی، دولتی، حکومتی و غیره، اینه که احساس میکنن قسط در موردشون اعمال نشده. یه موقع میگیم آقا نیست، کمبود علمی نیست، فکری نیست، ثروتی نیست، قدرتی نیست، خب همه میگن با هم نداریم. ولی یه موقعی میبینید هست، توزیع ناعادلانه میشه و این صدمه رو به روحیه و اخلاق جامعه میزنه که بعضیا ویژه خاری میکنن در حوزه های مختلف قدرت. توی آمریکا میشه جنبش 99 درصدی وال استریت که 99 درصد میریزن تو خیابون میگن 1 درصد سهم ما رو خورده. تو ایران میشه این که مدام ما از جناهای سیاسی مختلف میشنویم که هر کدومشون در یک بخشی دستاندازی کردن، چپاولی کردن، حرام و حلالی کردن و این سازوکارها رو در جامعه به گونه رقم زدن که احساسات مردم رو جریحه‌دار کردن، چون مردم از اینها انتظار ندارن، چون اینها به اسم دین در یک نظام حکومت دینی سر کار آمدند. از این رو عید مبعث که در پیش روی ماست در دو سه روز آینده و مردم مسلمان در سراسر جهان جشن میگیرن و در ایران هم مردم ما جشن میگیرن، عید مبعث رو به هم تبریک میگن، این مبعث پیامبران و بعثت پیامبر ما در این روز، برانگیختگی ایشون از یک سو در تعلیم و تربیت برای مقوله‌ای به نام تزکیه و تعلیم و تربیت انسان ها و در نقطه مقابلش در حیطه اجتماعی تحقق قسط، و از این رو در 39 سالگرد عمر جمهوری اسلامی این که ما هنوز مجبوریم از قسط بگیم. حکایت از این میکنه که بدنه مدیریتی ما هنوز کارکرد اسلام رو نمیشناسه، هنوز نمیدونه وقتی بر صندلی و بر مسندی در جمهوری اسلامی به عنوان مدیر و وزیر و وکیل و فرماندار و مسئول این چنینی تکیه میزنه، او بر مسندی تکیه زده که مربوط به رسول خداست و در اونجا باید قسط رو اقامه کنه. اگر قسط رو اقامه نکنه، بودنش در چنین جایگاهی اشکال شرعی داره. و مهمترین صدمات و لطماتش هم اول اینه که ظلم در جامعه شیوع پیدا میکنه و دوم اینه که مردم در جامعه از اسلام بدبین میشن. اسلام نیامده که هدر بره و در واقع مثل آبی که روان میشه و استفاده مناسب ازش نمیشه و متخصصین کشاورزی و آب و اینها میگن آقا این آب هدر رفت. اسلام جاریست، اگر به جانهای تشنه و سیراب نرسه جامعه رو فساد میگیره، جامعه بشری رو، همون بلایی که سر تمدن‌های دیگه در طول این هزارها آمده بر سر تمدن امروز بشری هم میاد. وقتی که اسلام رو بد کنیم تو چشم مردم، نتیجهش میشه این که استمرار این بدبختی‌ها در جامعه بشری گردن اونی میفته که این چهره رو از اسلام ارائه کرده. از این رو تبریک عرض میکنم عید مبعث رو خدمت شما عزیزان و امیدوارم که ما فهم دقیقی از بعثت پیامبر پیدا کنیم و در اقامه قسط در جامعه خودمون به مرحله برسیم که مردم شیرینی و شهد اسلام و بعثت انبیا به کامشون بنشینه. البته ما بی بهره نیستیم از این مسئله. خب میدونید فرمود من مبعوث نشدم، در این جریان عید مبعث فرمود من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق. یکی از مصادیق این که تتمیم اخلاق صورت گرفته توسط ایشون و دین ایشون در طول 1400 سال گذشته در جامعه اسلامی، گزارش سازمان ملل سه سال پیش که سازمان ملل در 1393 سال 2014 وضعیت عظیم فروپاشی خانواده رو در جهان نشون داد، در مپا فمیلی یا نقشه خانواده جهان اظهار نگرانی کرد که خانواده به سرعت در حال فروپاشیه. و یک اتفاق عجیب دیگه هم افتاده، اینه که کسی دیگه به سادگی نمیدونه پدر این فرزندانی که به دنیا میان کیستند. این وضعیت خطرناک سال بعد در سال در واقع 1394 و پارسال 1395 تو گزارش‌های سال بعد که تکرار شد، شیب این رو نشون میده به سمت بالا و خیلی خطرناک. در این نقشه خانواده در جهان اون چیزی که خیلی جدی است پیدایش کودکانی است که خارج ازدواج رسمی به دنیا اومدن و آمار نگران کنندش و در واقع آمار زنازاده ها در دنیا، فاجعه‌ای که در آمریکای لاتین رخ داده به شکل بسیار عجیب و غریبی، فاجعه‌ای که در اروپا رخ داده و در کشورهای دیگه. امروز وقتی این آمار رو نگاه می‌کنیم، کشور کولومبیا با 84 درصد کودکانی که مشروعیتشون معلوم نیست و پدرشون معلوم نیست کیست با آمار سازمان ملل 84%، یا کشور برزیل با 66%، یا کشور فرانسه در اروپا با 56% زنازادگی، یا سوئد با 55%، یا انگلیس با 49% و آمریکا با 41%، به منطقه ما که وارد میشه، منطقه ما سفیده و ایران، عراق، افغانستان عددشون بسیار پایینه. بالاترین عدد اینجا در کشورهای اسلامی مربوط به ترکیه است با 3%. اینقدر حرامزادگی در جامعه ما کمه که آمار سازمان ملل میگه اصلا نیست ایران یا عراق یا افغانستان. اگر نسبت به مکاتبی مدرنی که امروز در جهان مبنای سبک زندگی مردمه اون رو نگاه میکنیم، این رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که پیامبر ما انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق. تتمیم مکارم اخلاقی پیامبر ما رقم زده 1400 سال بعد از اسلامی که ایشون آوردن. امروز مهمترین ویژگی مردم 80 میلیونی ما، اعم از شیعه یا سنی، اینه که در یک نکته ای که سهمشون بوده باید بهشون پرداخته می شده، چون کسی که به دنیا میاد که خودش که در این که داره به دنیا میاد که مسئول نیست، سهمش باید پرداخته بشه. اولین ویژگی سهمش اینه که باید حلال زاده باشه. 80 میلیون جامعه ما یا مردم جامعه عراق یا کشورهای اطراف ما اساسی ترین مسئله شون اینه که حلال زادن. این حلال زادگی نشون میده پدران و مادران جامعه نقششون رو به خوبی ایفا کردن، یعنی قسط رو اعمال کردن، ظلم نکردن که کودک هویت نداشته باشه، معلوم نیست مثلا فرزند کیست، تو چه شرایطی شکل گرفته نطفش. قسط، سهم هر کس هرچی اسمش پرداخته بشه، اولین قسط اینه که فرد حلال زاده باشه. لذا خود در قرآن فرمود ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو خیلی دوست داره، در مقابلش اهل ظلمن که خدا باشون مشکل داره. پدران و مادرانی که ظلم میکنن به کودکان خودشون، به فرزندان خودشون، ظلم میکنن به خودشون، ظلم تو نفسی، ظلم میکنن به بشریت، ظلم میکنن به طبیعت، ظلم میکنن به حیوانات، اینا قسط رو تو اون حوزه ها اعمال نمیکنن. پس وقتی ما سخن از بعثت انبیا میگیم و وقتی میگیم که پیامبر ما در حوزه اقامه قسط تلاش خودشون رو کردن و زحمتی که کشیدن، یک قلمش حلال زادگی امروز عمده مسلمان هاست، 1,400,000,000 مسلمان، بخش عمده ای از اینا ویژگیشون اینه که حلال زاده هستن. این یعنی قسط اعمال شده و یعنی اون سازوکار بعثت در اون هدفی که گذاشته شده بود بخشی و موجزش امروز در جامعه دیده میشه. بقیه اون ظرفیتی که در دین هست رو طبیعی است که باید شناخت. این روزها که جامعه ما آماده جشن 12th جمهوری خودش میشه و در 39 سال گذشته، مردم تلاش کردن که در نظام دینی دین رو به نتیجه برسونن. حکومت یه تلاشایی داشته و میدونید هیچ پیامبری 39 سال فرصت حکومت دینی نداشت. برای اولین بار در دنیا در تاریخ بشر 39 سال حکومتی با تلاش برای دین، هیچ امام معصومی چنین فرصتی نداشت. امام علی علیه السلام تنها امامی بودن که امکان حکومت داشتن. 4 سال، 3-4 تا جنگ هم بهشون تحمیل شد، در نهایت هم تو مسجد کوفه شهید شدن. دلیل اصلی که مردم ما، دلیل اصلی که جمهوری اسلامی در ایران 39 سال دوام آورد، وجود مردمه. مردمی بودن که اگر دوره انبیا این مردم بودن، اون انبیا حکومتشون شکل میگرفت، ادامه پیدا میکرد. اگر دوره ائمه بودن، ائمه حکومت دینیشون شکل میگرفت، ادامه پیدا میکرد. این بود که امام راحل تو دوره دفاع مقدس یه بار فرمود این مردم رو هیچ کدوم از انبیا، حتی پیامبر خود ما هم نداشتن. بعد از گذشت تقریبا 30 سال از جمله‌ای که ایشون گفت، امروز وقتی برمیگردیم میبینیم که تمام این مشکلات رو این مردم تحمل کردند و همه سختی ها رو به جان خریدن، از تحریم و تهدید و جنگ و کودتا و فشار و از بیرون و از داخل هم مشکلات مدیریتی در درون نظام، اما همچنان این مردم جوهره و تار و پود فرهنگی و اعتقادیشون مسائل اسلامه، حالا در همون حدی که رقم خورده من مطرح شده. امروز که جامعه ما آماده انتخاباتی برای 12 جمهوری خودش میشه، اصلی ترین مسئله ما قسط در سطح خواصه، یعنی اونجایی که قرآن فرمود به خواص که قوام به قسط باشید، انبیا آمدن که شما خواص قوام به قسط باشید. اینجا منظورمون از خواص عمدتاً مسئولین سیاسی ماست. مسئولین سیاسی ما در این که در اشغال پست ها و جایگاه ها عدالت رو رعایت کنن که اشتباهی نباشن، سر جای خودشون باشن، و دوم در این که قسط رو اقامه کنن، سهم هر کس هر چی هست رو بپردازن، جناحی و در واقع گروهی نکنن مسئله رو، وقتی که موضوعی به جناح خودشون برمیگرده روش ماله بکشن، به جناح دیگه برمیگرده قلوب و اغراق در موردش کنن، این موجب شده که اخلاق سیاسی جامعه ما دچار اعوجاج شده. انتخابات پیش رو خب چالش اصلی که پیدا کرد این بود که 1600 نفر احساس کردن میتونن رئیس جمهور بشن، رفتن ثبت نام کردن. حالا بخشی از خود قانون مشکل داره، اما یه مشکل اساسی تر اینه که چرا بعضیا فکر میکنن مدیریت یک جامعه که 140 تا زیر نظام داره، 140 تا سیستم داره، یکیش آموزش پرورشه، یکیش آموزش عالیه، یکیش کشاورزیه، یکیش گمرکه، یکیش بانکه، یکیش سیستم رسانه است، یکیش صنعته، یکیش در واقع تجارته، یکیش سیاست خارجیه، 140 تا زیر نظام رو وقتی این عمومی میشه در جامعه که ما آقا ما میتونیم بریم بشیم رئیس جمهور، در اعتماد به نفس خوبه، ولی بازاری کردن سیاسته. اگه بگن آقا ثبت نام کنید برای جراحی، یه کسایی بیان جمجمه کسی رو بشکافن، مغزش رو جراحی کنن، توموری رو از تو مغزش در بیارن، 1600 نفر که متخصص نیستن میان ثبت نام کنن. چرا مدیریت کلان و مدیریت استراتژیک و مدیریت کلان اجرایی و اداری و سیاسی اینقدر ساده تلقی میشه ولی هیچ کس به خودش اجازه نمیده بلندش بیاد بره 1600 نفر ثبت نام کنن آقا ما میخوایم جراحی کنیم شما رو، بدون اینکه تو این زمینه در واقع شرایطی داشته باشید؟ این مشکل از یک سو، و مشکل دوم که تا جایی رسید که تبلیغات قرار شد به یه جهتگیری خاصی باشه، آقا کسی صحبت نکنه، کسی حرف نزنه، در نهایت هم به اون یکی دو هفته جلو انتخابات که میرسیم مناظره ها و موارد دیگه قبلا ضبط شده باشه، بشه بعضی جاهاشو سانسور کرد، که اعتراض ها تو دو روز گذشته موجب شد که بالاخره مجددا تشکیل جلسه دادن و با اعتراض همه به خصوص رسانه ها و افکار عمومی قرار شد مناظره های انتخاباتی زنده باشه تا یه مقداری جدی تر این مشکلات مطرح بشه. ولی اگر مدیران ما در جناح‌های مختلف دستشون خالی نباشه، آیا میان هر روز بگیر و به بند را بندازن که آقا این کارو نکنید، این برنامه باشد، اون برنامه نباشد، این نمیدونم تو شهر باشه، اون تو دانشگاه نباشه، این تو رسانه باشه، اون نباشه؟ این حکایت از این میکنه که جناهای ما اولا از نظر کارنامه دستشون خالیه، ثانیا بدتر از این که دستشون در حوزه کارنامه خالیه، در قضیه مناظره ها و موارد دیگه در پاسخگویی دچار مشکلن که آقا برنامه ها رو ضبط کنیم. سالسن یه مشکل کلیدی تر دارن که میترسن تریبون هایی باشه، بعضی از موارد نشون داده بشه رو پرده، مستنداتش، مواردش گفته بشه و جامعه بر مبنای قول هایی که داده شده ببینه آیا اون قول ها و وعده ها محقق شد یا نشد. به این دلایل هست که فرهنگ سیاسی ما امروز با اعوجاجی روبروس و انتخابات پیش رو میرفت که دچار مشکلاتی بشه، ولی خب به هر جهت به حمدالله امروز معلوم شده ترکیب کسانی که در صحنه در رقابت هستن، اونایی که انتخاب شدن کی هستن، و معلوم شد که مناظره ها باید زنده پخش بشه، و علارغم فشارهایی که دستگاه های سیاسی، اطلاعاتی امنیتی و بعضی مجموعه های دیگه وارد میکنن، به هر جهت الان برنامه ها داره تو سراسر کشور برگزار میشه و نکاتی داره مطرح میشه و هرچی هم بره جلوتر این شادابی و طراوت بیشتری به فضای صحنه سیاسی کشور میده در هر سه گروه، یعنی هم گروهی که به جناح دولت و طرفداران دولت نزدیکن، هم گروهی که به جناح در واقع مقابل دولت و گروه انقلابی، گروه اصولگراها و انقلابی ها نزدیکن، هم جریان سومی که فارغ از این دوتا تلقی مباحث عمومی رو به صورت روتین در فضای افکار عمومی و رسانه‌ای مطرح میکنه. این شادابیه انشالله توی 25 روز آینده بیشتر بشه، برخلاف آنچه که در کشور آمریکا رخ داد و ترامپ سر کار آمد با یک بی اخلاقی هایی بینشون. امیدواریم انشالله انتخابات ما دور از این موارد باشه در اون سطح و زد و خورد های فکری در لایه های پایین تر صورت بگیره و شأن ساختار منازعه های سیاسی با شأن ملت عظیمی مثل ملت ایران انطباق داشته باشه. ما یک سیاستی رو در دوره جمهوری 11 داشتیم که سیاست درهای باز بود. سیاست درهای باز 1185 در مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شروع شد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبیه کاری که در چین انجام شد 39 سال پیش. چینی ها آمدن تفکر ایدئولوژیکشون رو کنار گذاشتن، درها رو باز کردن، سیاست درهای باز، ایدئولوژی رو کنار گذاشتن، هرچی غرب گفت پذیرفتن برای 4 تا خواسته: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و ارزان چون نیروی متخصص نداشتن و میخواستن که یه تکنولوژی باشه اینا کپی بکشن، تحقیق توسعه نداشتن، جذب تکنولوژی ساده، لیسانسشو بگیرن، امتیازشو بگیرن، سپس تولید اون تکنولوژی با نیروی ارزان کار، آنگاه صادرش به سراسر دنیا، صدورش به شکل انبو. جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده با نیروی کار ساده به شکل انبو اونو تولید کردن و به صورت انبوه به جهان صادر کردن. یه کسی میاد مثلا فرض کنید یه وایس رکوردر، یه موبایل، امتیازش رو میده به چین، چین در حجم گسترده اینو کپی میکشه، تولید میکنه با نیروی کار ارزان سادهش، به شکل انبوه به سراسر دنیا صادر میکنه و بازار دنیا رو میگیره. این سیاست درهای باز بود: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی خارجی ساده، تولیدش به شکل انبوه با نیروی ارزان کار، صادراتش به شکل انبوه. 1180 در مجمع تشخیص مصلحت این سیاست شروع شد، در 1183 در قالب پروژه تحت عنوان چین نو منتشر شد به عنوان یک سند حکومتی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در اون موقع سال 1183 بهار مقدمه‌ای بر این نوشت و اونجا گفتش که آیا سیاست آقای دنگ شیاوپینگ در چین قابل اجرا کردن در ایران هست یا نیست. این سیاست قرار بود سال 84 اجرا بشه، پیاده بشه با روی کار آمدن دولت جدیدی که خب انتخابات یه جور دیگه شد و یه کس دیگه سر کار آمد، 8 سال عقب افتادیم. بس در 1192 برنامه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالعه شده بود اجرا شروع شد در دولت جدید، الان 4 سال ازش میگذره، سیاست درهای باز در ایران اجراش عملیاتی شد. یه پیش نیازی داشت، ما لازم بود که اعتماد سازی کنیم برای آمریکا و غرب. آقا انرژی هسته‌ایتون رو بدید، بله 20% نباشه، 3.7% باشه، باشه. عراق رو بیاید پر از بتون کنید، چشم. سانتریفیوژاتون 5600 تا باشه، بقیه‌شو بذارید تو انبار، اونم به چشم. خودتون تولید نکنید، مجارستان بیاد. میدونید که عید امسال مجارستان اومد با ما قرارداد بست که بعضی از تاسیسات اتمی ما رو ایجاد کنه، یعنی چیزی که خودمون تولید کرده بودیم و میتونستیم تولید کنیم به صد رسیده بودیم، آقا ما دیگه نمیتونیم، ما دیگه عاجزیم، دیگران، یعنی ما قابل اعتماد نیستیم، دیگری باید بیاد برای ما تولید کنه. مجارستان عید امسال قرارداد بست با مسئولین دولت ما که بیاد کارو انجام بده. به هر جهت آقا شما میگید ما دنبال صلاح اتمی هستیم، کلا انرژی اتمی رو انقدر تعدیلش میکنیم دیگه چی؟ عصر موشک نیست، عصر گفتمانه، بدید موشکاتونو. در مورد حقوق بشر شما چه کاره مثلا بهایی و همجنس بازا دارید؟ اونم کوتابیه. بعد چی گفته شما تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق باشید؟ شما دارید حامی تروریسمید، بیاد بیرون. دیگه چه کار کنیم که شما حاضر بشید ما رو به نظام مثلا اقتصادی جهان بپذیرید، این 4 گزاره محقق بشه؟ قرآن میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. گزاره‌ای که مورد نظر خداست با شیطان کاملا ضد همه. کافیست یه کسی یه قدم به سمت خدا بره، خدا 999 قدم به سمتش میره. ابلیس یه کسی یه قدم به سمتش بره، میگه آها این امتیاز دادن شروع کرد، میمونه تا طرف قدم دوم هم بره، قدم سوم هم بره، تا رسید بهش، تا نیفته به پاش ابلیس دست از سرش بر نمیداره. لذا صراحت آیه قرآن اینه که اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. فکر نکنید مذاکره میکنید کوتا میان. سیاست درهای باز شروع شد، ما رفتیم به سمت مذاکره. مذاکره یه روز، دو روز، سه روز، فکر میکردیم 100 روزه میریم همه چیزو میدیم مسائل حل میشه. هی سه ماه، شش ماه مذاکره تمدید شد، 2.5 سال طول کشید، ما به برجام رسیدیم. 1.5 سال از برجام میگذره و روز پنجشنبه آقای تیلرسون معاون وزیر خارجه آقای ترامپ آمد گفت آقا جان برجام زدیم به هم دیگه، جمع شد رفت. ترامپ اومد تعدیلش کرد، گفت نه داریم بررسی میکنیم ببینیم میشه جمعش کرد یا نه. وزیر محترم امور خارجه ما روز جمعه پریروز توییت زد که اونا گفتن، وقتی که ترامپ و تیلرسون گفتن ایران اصلا به برجام متعهد نیست، و ما میخوام بزنیمش به هم، در صورتی که خب میدونید مدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران به همه تعهداتش در مذاکرات عمل کرده، آمریکا عمل نکرده. سخنگوی وزارت خارجه هم که اعلام کرد در قضیه کیک زرد انگلیس به وعده‌اش عمل نکرده، بدعهدی کرده. حالا نه فقط آمریکا، یا اروپایی هم بدعهدیشون رو شروع کردن. مراودات مالی مون هم که دچار مشکل با جهان، درست در همین شرایطی وزیر خارجه ما پری روز روز جمعه توییت زد که آمریکا حتی به روح برجام هم متعهد و پایبند نیست، نه اینکه بخواد اجراش کنه به جسدش، اون روحش رو هم. خب این جمله بعد از 4 سال یعنی چی؟ یعنی ما شکست خوردیم. ترامپ اومده دیگه اون تعهداتی که جان کری و اوباما داده بودن زیر سواله. تحریم ها همچنان باقی مونده. قانون داماتو یا تحریم 10 سال 10 سال 10 سالی که 1175 در دوره مرحوم آقای هاشمی تصویب شد، در دوره 10 سال بعدش تصویب شد، در مجددا ابقا شد در 1185 ابقا شد برای 1195. شما دیدید در آبان پارسال قانون عیسی یا داماتو دوباره تصویب شد، 10 سال دیگه در 1405 دوباره بررسی بشه ببینم برش دارن یا نه. چیه؟ در زیرساخت صنایع نفت و گاز ما 20 میلیون دلار هیچ کشوری بیشتر نمیتونه سرمایه گذاری کنه. زیرساخت صنعت نفت و گاز ما در بند اول جذب سرمایه خارجی 100 میلیارد دلار ثروت نیاز سرمایه گذاری نیاز داره. 100 میلیارد دلار کجا؟ 20 میلیون دلار کجا؟ کسی بیشتر از این سرمایه گذاری کنه، آمریکا میبرش تو محاکم بین المللی باش برخورد میکنه. قضایای یوترن و اون دوربرگردون هم که توی این کلیپ این جوونا درست کرده بودن، اون رو هم که کم و بیش مستحضرید. ما به تبع این که آمریکا ساختمون سازمان ملل توی نیویورک آمریکاست، هر کشوری باید بره نیویورک. آمریکا نمیتونه بگه من چون با ایران مخالفم، با کوبا مخالفم، مثلا اینا نیان تو سازمان ملل، چون معاهده بین المللیه. آمریکا در پیمان برتون وودز 40 خورده سال پیش پذیرفت که چون دلارش میشه مبنای اقتصاد جهان، همه باید بتونن با دلار آمریکا کار کنن، ارتباط مستقیم با دلار. سال 1959 آمریکا ایرانو تحریم کرد بعد از اینکه قطع رابطه ایران و آمریکا صورت گرفت. ارتباط دلاری ایران رو نمیتونست قطع کنه، نمیتونست به ایران بگه نیاد سازمان ملل، پس با دلار هم نمیتونست بگه کار نکن. اومد یه کار دیگه ای کرد، یه دور برگردون گذاشت، گفت ایران وقتی میخواد معامله کنه نمیتونه مستقیم با دلار کار کنه. آلمان میخواد از ایران نفت بخره، باید یورو رو بده توی بانک آمریکایی که توی خاک آلمانه، تبدیلش کنه به دلار، اون دلاره رو بده به ایران، یعنی دور برگردون بزنه. ما تمام دوره 1159 تا 1187 اول روی کار آمدن اوباما به شکل دور برگردون با دلار کار میکردیم تو دنیا. وزارت خزانه داری آمریکا اومد اول دوره اوباما این یوترن رو برداشت، دور برگردون رو. یعنی ما نه تنها مستقیم نمیتونستیم با دلار کار کنیم، دور برگردون هم دیگه نبود. این فشار شدیدی به ایران آورد از 1187 تا 1192. 92 در مذاکرات هسته‌ای بس بر سر این بود که آقا این باید برداشته بشه ها. یعنی نه تنها این الان حذف شده، بلکه کلن این مقررات برداشته بشه، ما با دلار مستقیم کار کنیم. آمریکا نه تنها این کار انجام نداد، آقای سیف بهار پارسال همین موقع بلند شد رفت توی شورای روابط خارجی آمریکا، رئیس بانک مرکزی ما اونجا تو شورای روابط خارجی گزارشی داد، گفت آقا جان هیچ اتفاق نیفتاد تو پسا برجام در ایران. چرا؟ مگه قرار نبود این اتفاق بیفته؟ معاون وزیر خارجه و معاون وزیر خزانه داری آمریکا شب اومدن تو برنامه سی ان ان و به مردم آمریکا گفتن مردم آمریکا برید متن برجامو بخونید، ما هیچ قولی در مورد یوترن و دور برگردون نفیان یا اثباتن به ایران نداده بودیم. راستم میگن، حرفی که معاون وزیر خزانه داری و وزیر خارجه آمریکا اون روز زد هول و هوش دهه فجر پارسال 3 ماه پیش، آقای دکتر ظریف در جلسه همین اتاق بازرگانی و اینها که این بخش خصوصی جمع شده بودن در مورد اینکه آقا میتونیم تو بخش خصوصی با دنیا کار کنیم یا نه، با بانک‌ها کار کنیم یا نه، ایشون گفت آقا جان ما در قضیه مذاکرات روی یوترن و روی قانون عیسی، قانون داماتو اصلا بحث نکرد. ای وای، پس شما برای چی رفتی مذاکره کردی؟ شما قرار بود بری بگی آقا جان این دور برگردون که حذف شده هیچ، مستقیما ما باید با دلار ارتباط داشته باشیم، به مرگ بگیری که به تب راضی بشن. اگه گفتن نه ما به شما امکان نمیدیم با دلار مستقیم معامله کنید، حداقلش اینه که دوباره یوترن رو ابقا کنید که ما بتونیم دور بزنیم این سازوکار، کشورها جرأت کنن با ما معامله کنن. الان این اتفاق افتاده و همینطوری که روز جمعه پریروز ایشون توییت زده که آمریکا حتی به روح برجام هم معتقد نیست و تیلرسون گفته که ایران به تعهداتش عمل نمیکنه، ما میخوام بزنیم به هم برجام رو، عملاً 4 سال مذاکرات ما برای سیاست خارجی درهای باز جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و ارزان، تولیدش به شکل انبوه، صادراتش به شکل انبوه به جهان، ما شکست خوردیم. آمریکایی اومدن سیاست درهای باز تایلند رو به ایران پیشنهاد کردن و اجرا شد. الان از پارسال بهار تا به امروز یک ساله که سیاست درهای باز تایلند اجرا میشه. یعنی چی؟ در دهه 1960 جنوب شرق آسیا آتیش تام بود، مثل وضعیت سوریه و عراق و یمن و این ور اون ور، لبنان و فلسطین و افغانستان و یک کشوری امن بود، تایلند. ویتنام جنگ بود، کره جنگ بود، کشور کره لاوس جنگ بود، کامبوج جنگ بود، منطقه جنوب شرق آسیا آتیش. یک کشور امنی بود که آب و هوای خوبی داشت، تایلند. آمریکایی اومدن به تایلند گفتن ببین تو بهشون محل تفریح مردم جنوب شرق آسیا که همه دارن میجنگن خسته شدن، بیان اینجا پول خرج کنن، بیان تو این هتل ها تفریح کنن برن. سیاست درهای باز تایلند شروع شد. تایلند شده کشور بیطرف، کاری به هیچ جنگ و زد و خوردی نداشته باشه. همه خسته که میشن تو اون منطقه برن یه هفته ده روزی توی هتل های تایلند و تو جزایر تایلند تفریح کنن، آرامش پیدا کنن، برگردن بیان. این بود که شما از بهار پارسال دیدید، به خصوص دیگه تابستون تو هفته دولت، مبحث جدی گسترش مسئله هتلداری با مدل تایلند و روابطی که با تایلند ایجاد شد و اینکه ما تجربه تایلند رو استفاده کنیم، سیاست درهای باز تایلند رو داشته باشیم. و در پاییز هم وقتی همایش روز ملی گردشگری برگزار شد، اونجا گفته شد آقا گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بالا باشه. ما دیگه رفتیم به سمت اینکه صنعت گردشگری بشه اصل، ما نمیخوام صنعتی تر بشیم. خوبه کی مخالف گردشگر بیاد؟ ترکیه عمده ثروتش از راه گردشگریه. اما اینکه ما قرار بود به استراتژی سیاست درهای باز مدل چین برسیم، رفتیم رسیدیم به سیاست درهای باز مدل تایلند که تبدیل شده ببخشید به یه خونه فساد تو جنوب شرق آسیا. و اینجا هم اعلام میکنن که آقا چند هزار تا هتل میسازیم، اینا بلندشن بیان و تحمل فرهنگیتون رو ببرید بالا. یعنی چی تحمل فرهنگیمون رو ببریم بالا؟ او میاد اینجا همه چی میخواد، همه نمیدونم مثلا مشروب الکلیشو میخواد، هر چیز. آخه این اصل توی جامعه دینی، یعنی ما با فرهنگ مردم چطوری میتونیم بازی کنیم؟ شکست سیاست درهای باز امروز به نتیجه رسیده. خود شما میدونید کشور انگلیس سال گذشته از اتحادیه اروپا رفت بیرون. پرسیدید از خودتون برای چی؟ چون انگلیس داره سیاست درهای بسته رو شروع میکنه. اتحادیه اروپا دچار مشکل شدید اقتصادیه، کشور یونان اقتصادش فرو پاشیده، کشور پرتغال دچار مشکل، مجارستان دچار مشکل، خیلی کشورهای دیگه شون رکود جدی است. بار اصلی رو دوش فرانسه و انگلیس و آلمان بود. انگلیس مردمش رو گذاشت روی سر دوراهی، مردم بمونیم یا بیایم بیرون. مردم رأی دادن که ما جدا بشیم از برگزیت، در ماجرای برگزیت از اتحادیه اروپا. انگلیس اومد از اتحادیه اروپا بیرون، شده کشور مستقل. گفت آقا من دیگه، به من مربوط نیست مشکلات مالی اروپا، درها بسته به روی خودم، شغل مال انگلیسی، شغل مال خودمون، هر چیزی ما نیاز داریم خودمون تولید میکنیم، اضافهشو صادر میکنیم. از بیرون از اتحادیه اروپا، وقتی ما جزء اتحادیه اروپا هستیم، باید کالاهای اروپا بیاد تو بازار ما. حالا میتونیم جلوشو بگیریم. جزء اتحادیه نیستیم که لزوما تو سوپرمارکت‌های ما همه کالاهای اونها هم بیاد. حالا که اینجوری شد، تعرفه میذاریم تو گمرکات و اگه خواست بیاد ازش عوارض گمرکی زیادی میگیریم، گران میشه اون کالا تو کشور ما. نتیجه اینه که کالای خودمون تو انگلیس ارزان‌تر فروخت نمیشه. سیاست درهای بسته انگلیس. آمریکا دولتی سر کار آورد پشت سر انگلیس که این دولت هم دولت ترامپ با شعار سیاست درهای بسته اومد. اما گفت آقا من درهای آمریکا رو می‌بندم. شغل فقط برای آمریکایی. با این شعار شغل فقط برای آمریکایی رأی آورد. روز مراسم تحلیفش هم دوباره همین شعار رو گفت. گفت مردم آمریکا، من آمدم که شغل فقط برای شما باشه. تا اومد امضا کرد 7 تا کشور اصلاً نیان. یکیشون هم ایران بود. خب شما میاد اینجا نیروی بازار کار متخصص ما رو میگیرید، بقیه بیکار میشن، شما نمیخواد بیاید. یه دیواری از زمان بوش شروع شده بود بین مکزیک و آمریکا بکشن، 3600 کیلومتر. دستور داد که این دیوار رو سریع شروع کنید تمامش کنید. به خود مکزیک هم فشار آورد که بخش پولش هم تو باید بدی. از آمریکای لاتین تا مکزیک همه راه میافتن میان، از اینجا عبور میکنن میان تو خود آمریکا. بعدم اینا زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، با همون زبان اسپانیایی با هم دیگه تو گاراژا و تو جای دیگه کار میکنن. اینا احساس خطر کردن، گفتن آقا نمیذاریم آمریکای لاتینی بیان. برزیلیا، آرژانتینیا و غیره که هر کدوم کارت 4 ساله داشتن، 4 سال بیان کارگری کنن، اعلام کرد که همش لغو، مجوز 1 ساله میدیم، سر 1 سالم بیرونتون میکنیم، باید برید شما کارگرای آمریکای لاتینی، خود آمریکایی‌ها باید کار کنن. سفت و سخت گرفته درها رو داره میبنده، مهاجرت رو داره کنترل میکنه، دیوار داره میکشه. سیاست درهای بسته برای ایجاد شغل. بر سر مسئله اشتغال داره جنگ جهانی میشه تو دنیا. این سه هفته پیش که اینا حمله کردن به کشور سوریه و 59 تا موشک تاماهاک زدن، رئیس جمهور چین اونجا بود، رئیس جمهور آمریکا اومد بیرون جلو دوربین ها گفت وقتی با آقای رئیس جمهور چین داشتیم با هم دیگه کیک می‌خوردیم، من بهش گفتم همین الان ما حمله کردیم به سوریه، 59 تا موشک تاماهاک زدیم اونجا، یعنی چین تو هم بترس، پولتو دستکاری نکن. یعنی چی پولشو دستکاری میکنه؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه. چین برای اینکه کالاش ارزونتر تولید بشه، اشتغال بیشتری ایجاد کنه، پولشو میاره پایین. این پولش وقتی ضعیف میشه، ارزون میشه، کالایی که تولید میشه ارزونه. وقتی میره تو آمریکا، ارزونتر از کالای آمریکاییه. مثل اینکه ما بهترین کفش دنیا رو تو تبریز تولید میکنیم، کفشی که تو چین تولید میشه چند هزار کیلومتر هم هزینه حمل و نقل داره تا میرسه تو ایران و میاد تو تبریز، وقتی اون کفش چینی میرسه تو تبریز از کفش تبریز ارزونتر در میاد. نتیجه اینه که کارگر متخصص تبریزی تو تولید کفش خاص خودش بیکار میشه، مردم میرن کفش چینی رو میخرن که ارزونتره. آمریکا دید دلارش گرونه، چین چیکار کرده؟ اومده دستکاری کرده. نتیجه این شده که ارزونتر شده، داره این کالا ارزون و انبوه میره تو آمریکا و اروپا و ایران و جای دیگه. آمریکا مجبور شد دلارشو بیاره پایین که اینم کالاش ارزون بشه. چین دوباره پولشو دستکاری کرد آورد پایین، بعد دوباره آمریکا آورد. یه جای رسیدن که آمریکا دیگه نتونست از این پایین تر بره. حالا چین پولش پایین، داره به شکل ارزونی کالا صادر میکنه به ژاپن، به اروپا، به ایران، به آمریکا. پدر همه رو درآورده. ترامپ بهش گفتش که ما زدیم تو سوریه ها 59 تا موشک تاماهاک کروز، ببین یا پولتونو دستکاری نمی‌کنید یا به شما هم حمله می‌کنیم. چین زیر بار نرفت، چون نمی‌تونه جمعیت 1 میلیارد و 300 میلیون نفری رو سیر کنه، اینجوری که نمیشه، گوش نکرد. دید بابا این تو سوریه بود، گفت خب میریم زیر گوششون تو کشور کره. یه بازی رو با کشور کره شروع کردن. آمریکا ناوگانشو فرستاد سمت کره جنوب شمالی که تو نمی‌دونم موشک اتمی امتحان کردی، باید بیایم حمله کنیم به تو. چینم ورداش روز جمعه همین پریروز 150,000 تا نیروش رو برد نزدیک مرز کره که اگه اونا درگیر شدن سرریز نکنه مثلا جمعیت کره بیاد تو خاک چین. کوتا نمیاد، بر سر شغل داره جنگ جهانی تو دنیا شروع میشه. گورباچوف 3 ماه پیش، یعنی هولوش دهه فجر، رئیس جمهور شوروی سابق وقتی که پاشید، مصاحبه کرد گفت جهان داره میره به سمت جنگ جهانی. بر سر شغل تو آمریکا بحران شغله، رکود و بیکاری داره بیداد میکنه، توی اروپا همینطور، تو روسیه همینطور، تو چین همینطور، تو ایران همینطور. اینجوری نیست که چون ما تحریم بودیم همه دنیا گل و بلبلی بود، این وضع اقتصاد دنیاست. میگه تو یه شغلی تو کشورت یعنی چین ایجاد میکنی، یه شغلی تو آمریکا از دست میره، پس من باید به تو حمله کنم. تو تو ایران یه شغلی ایجاد کنی، این بطری آب رو تولید کنی، این بطری آب تو ترکیه وقتی تولید میشه اون از دست میره، و اون اگه میخواد این بطریشو تولید کنه به ایران صادر کنه، شما باید دست از تولیدت برداری، چون کسی که این بطری آبو در 24 ساعت مصرف میکنه، دوتا که مصرف نمیکنه. از این رو جهان بر سر اینکه هر کس شغلی درست کنه و مصرف کننده کالای دیگری نشه داره به جنگ میکشه. آمریکا اومده سیاست درهای بسته رو شروع کرده، من شغلم برای خودم، شغل آمریکایی برای آمریکایی، حرف آقای ترامپ. انگلیس اومده سیاست درهای بسته رو شروع کرده، چین هم رفته به سمت سیاست درهای بسته، میگه دیگه نمیخوام سرمایه‌گذاری خارجی. خب چین رفته به سمت سیاست درهای بسته، آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته، انگلیس رفته به سمت سیاست درهای بسته، از اتحادیه اروپا اومده بیرون. یکی از کاندیداهای انتخابات فرانسه که الان دارن فعالیت میکنن گفته ما هم بشیم رئیس جمهور توی فرانسه، فرانسه رو مثل انگلیس از اتحادیه اروپا میبریم بیرون که شغل مال خودمون باشه. همه رفتن به سمت سیاست درهای بسته، ما تو ایران رفتیم به سمت سیاست درهای باز. میگیم که آقا نگاه کنید، از 11 کشور مربا وارد میشه. آقا نگاه کنید همه دنیا داره با ما کار میکنه، این از شرایط پسابرجامه. آقا این کجاش به درد ما میخوره؟ یعنی وقتی من کالاهای مصرفی دارم از اروپا و ژاپن و چین و جای دیگه وارد میکنم که تو ایران هم داره ساخته میشه، این به چه درد من میخوره این سیاست درهای باز؟ آیا اجازه دادن من خودم هواپیما بسازم یا گفتن نه هواپیمای ساخته شده بهت میدیم مثل دبی، باش پرواز کن، ماشین خیلی خوب بهت میدیم رانندگی کن، کامپیوتر خیلی خوب بهت میدیم برو مثلا شبکه‌های اجتماعی، خودت تولید نکن. تو نفت داری مثل عربهای امارات و قطر و کویت و عربستان، نفتت رو بفروش خام و ما به ازاش ما بهت کالای نقد میدیم. اگر در دبی بطری آب نره 24 ساعت از تشنگی میمیرن، ولی بهترین پدیده تکنولوژی که عالم رو دارن در اختیارشون. تو انرژی اتمی تولید نکن، موشکم تولید نکن، خودت یه اتومبیل ساده ای مثلا مثل نمیدونم پراید و چه و چم تولید نکن، تو کامپیوترم طوری هیچ چی تولید نکن، تو همه چیز از ما بخوا، ما بهت میدیم. هر وقتم نفت تمام شد موقع کاسه گدایی بگیر دست تو نسلای بعدی جلوی ما. خودت تولید نکن، سیاست درهای باز بذار، ما هر کالای مصرفی میخوایم بیاریم بریزیم تو کشور. همین ترکیه پدر پوشاک ما رو درآورده، پدر مواد غذایی ما رو درآورده. از آمریکای لاتین میوه میاریم، از چین همینطور. خب الان یه مشکل کلیدی داریم، اگر بخوایم نپذیریم واردات اینجور موارد رو به اون کشورها اعلام جنگ دادیم. هر کشوری شغل ایجاد کنه و نخواد محصول شغل کار کشور دیگه رو بگیره، به اون کشور اعلام جنگ داده. به این اسمش میگن جنگ ارضی. پیچیده ترین جنگی که شما تو عمرتون دیدید و در آینده با نسل شما باش روبرو خواهد بود اینه، جنگی که گفتن آقا ما سایه‌شو از سر ایران دور کرده، اون کار قاسم سلیمانیه. شما میدونید جوانان رشیدی هستن برام میشن میرن تو سوریه میجنگن، با دشمن برخورد میکنن، تهدید رو دور میکنن. ما خطر تهدید نظامی نداریم، کشوری نمیتونه به ما حمله کنه. آمریکا 1188 وقتی بررسی میکرد چجوری باید ایران رو نابود کنه، سندی رو 6 تا استراتژیستاشون تو انستیتو سابان در انستیتو بروکینز تهیه کردن که اونجا 9 تا راه برای فروپاشی ایران رو بررسی میکنه، راههای دیپلماتیک و اقتصادی و نظامی و کودتا و همه چیز. در راه حمله نظامیش میگه که اگر ما بخوایم به ایران حمله کنیم، در اون بحث کدام راه به ایران، 146 صفحه است این سند، میگه در حمله نظامی به ایران 1,500,000 نیروی پیاده فقط باید وارد ایران کنیم. عراق رو با 120,000 نفر گرفت. آمریکا الان تو منطقه 100,000 تا نیرو نداره. چجوری میتونه آمریکا با این وضع اقتصادیش 1,500,000 تا فقط نیروی زمینی بیاره؟ خب بیاره که جنگ جهانی میشه. ما که کوتا نمیایم که اینجوری بشه. تو تمام این منطقه منافعی که دارن اینا رو به خطر میندازیم. لذا هیچ دیوانه ای جرئت نمیکنه به این مملکت حمله نظامی کنه. آقایون حالا اومدن گفتن آقا ما اگر نتونستیم تحریم ها رو برداریم، موفق شدیم که خطری به نام تهدید نظامی رو از سر کشور دور کنیم. آقا تهدید نظامی رو نظامی ها دور میکنن. تهدید نظامی در مقوله دور میشه به نام اصل بازدارندگی. بازدارندگی آن به آنه، یعنی یک سری افراد هستن پشت رادارهای زمینی، یه سری افراد پشت رادارهای هوایی، یه سری افراد هم پشت رادارهای دریایی، سه شیفت در 24 ساعت اینا مدام دارن رصد میکنن. ناوا رد شد، هواپیما اومد، کنترل میکنن، سه شیفت. بازدارندگی مال زمانیه که مانور میکنن، نشون میدن که چی دارن. دوم تهدید میکنن اونا رو. سوم میان میگن که آقا جان ما در اصول بازدارندگی داریم این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، موشکمون اینه، ناومون اینه. ربطی به دیپلماسی نداره. ما بگیم آقا رفتیم توی مذاکره کردیم، آمریکایی گفت ببین من دیگه از این به بعد به شما حمله نمیکنم، تمام شد. آقایون 6 تا کشور تو جریان باشید، ما دیگه به ایران حمله نمیکنیم، پس تهدید ایران یا برید بخوابید دیگه. نظامی اینو تایید میکنن. پس چرا هر چند روزی یه بار ناوای ما با ناوای آمریکایی سرشاخ میشن، اونها هم میان تو آبهای ما درگیری صورت میگیره؟ تهدید رو نظامی ها به اصطلاح خونسا میکنن. اصل بازدارندگی مال نظامی هاست، بازدارندگی دست دیپلماسی نیست. قانون اساسی بندی وجود داره که تو اون بند صراحتا نوشته جنگ یا صلح وظیفه رهبری است نه دولت. در دست رهبری هم وظیفه نیروهای مسلح، نیروهای مسلح هم با بازدارندگی. بذار این جوک رو دوستان نگن. ما پس جنگ نظامی و تهدید نظامی نداریم، جنگی وجود داره به نام جنگ ارضی. نسل شما مهمترین مصیبتی که دارید جنگ ارضیه. نسل شما قاسم سلیمانی نباید تربیت کنه، در مردان و زنان نسل شما کسانی باید تربیت بشن که جواب جیمز ریکاردز رو بدن. جیمز ریکاردز جانوری است که در ایالات متحده توی اتاق جنگ پنتاگون کارش اینه که چین، روسیه و ایران رو، خودش تو کتاب جنگ ارزش تو فصل اول میگه، میگه ما رو صدا کردن تو پنتاگون وزارت جنگ آمریکا، گفتن آقا میخوایم اقتصاد ایران، چین و روسیه رو نابود کنیم، پول این سه تا کشور رو باید نابود کنیم، تو بیا به ما بگو چجوری این کار رو باید انجام بدیم. اینا جنگ ارزی را میندازن، یعنی کارنسی وار، جنگ پولها، یعنی همین که گفتم دلار یوان، دلار یوان، همینجوری پله دستکاری میشن میان پایین. بالاخره اینقدر این پولها ضعیف میشن تا بتونن کالای بیشتری صادر کنن. پول صدمه میخوره. الان ریال ما بسیار بسیار ریال در واقع اصلا کلا حذف شده از گردون، اصلا پولی نیست. ما مبنامون الان دلار دیگه، که رهبری 28 شهریور پارسال تو دیدار فرماندهان سپاه فرمود که 7 ماه پیش فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی مردم ما بشکنید، برای جهان میشید الگو، بقیه دنیا رو هم نجات میدید، نه فقط کشور خودتون رو، بقیه دنیا رو هم نجات میدید. این جادوی پولی و مالی چیه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. آمریکا دیگه پشت سر دلارش طلا که نیست، همینجوری ورق کاغذ رو میده تو دستگاه، از بعد دلار میاد بیرون، داره خلق پول میکنه. خب چی میشه؟ یعنی ما انگار ما از این طرف یه چیزی رو بدیم از اون طرف طلا بیاد بیرون. خلق ثروت که نمیشه، خلق بدهیه. 61 تریلیون دلار کره زمین بدهی داره. خدا به نسل شما رحم کنه. زمانی که صدام داشت نابود میشد، یادم توی برنامه تلویزیونی اینو گفتم، اون موقع آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داشت. کل بدهی جهان 21 تریلیون دلار بود. الان میبینید آنلاین ها، ببینید یو اس به اصطلاح دی گلوبال دیفت اوکلاک، ساعت بدهی جهان 61.2 تریلیون دلار، 61,000 میلیارد دلار. کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن در آستانه فروپاشی هستند. کل آمریکای شمالی میبینید، آمریکا، کانادا، مکزیک، در آمریکای جنوبی برزیل، اروپا میبینید قرمزه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا همونه یعنی که قرار شده بیان تو پسا برجام مشکل ما رو حل کنن. اینو آمار سازمان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله، به ما مربوط نیست. اکانومیست ریدرز دایجست، حتما اینو هفته یه بار یه سری به سایتش بزنید. رو هر کدوم از این کشورها بیستید کلیک کنید، آمار بدهیش همه چیزاش رو میده. ایران الان تو لایه سومه، یعنی رنگ نخودیه. وضع ما تا مرحله فاجعه دو لایه دیگه مونده. این بدهی چیه که رهبری میگه جادوی پولی و مالی؟ جادوگری میکنه، شعبده بازی میکنه، کاغذ میده تو دستگاه، از اون بر طلا بیاد بیرون، از اون بر مثلا دلار بیاد بیرون. هر چی شما اسکناس بیشتری چاپ کنید، بدهی بیشتری چاپ میشه. کل درآمد دنیا 45 تریلیون دلاره. 16 تریلیون دلار بیش از درآمد دنیا کره زمین بدهی داره. عملا اقتصاد کره زمین ورشکست شده. یک راه وجود داره. گورباچوف میگه جنگ جهانی. این شرایط قبل از جنگ جهانی دومه که هیتلر پولش اعتبار شده بود. تو اینترنت جستجو کنید، انقدر مارک در 1937-1938، چرا نمیگن یهودی‌ها رو ریختن توی کوره، سوزوندن توی هولوکاست؟ چون اقتصادشون دست یهودی‌ها بود، پدر پول اینا رو درآورده بودن. انقدر مارک آلمان بی ارزش شده بود، عکساش هست توی اینترنت جستجو کنید، زنه داره توی بخاری خونش میخواد به جای هیزون بریزه، بسته های مثلا اسکناس رو میریزه. این فقیرای کنار خیابون توی این سطلایی که میخوان گرم بشن همینجوری وایستادن، عکساش هست، جستجو کنید، به جای هیزون بسته های اسکناس مارک میریزن. بچه ها دارن تو کوچه بازی میکنن، دروازه میزنن، فوتبال بازی کنن، بسته های اسکناس مارک رو میزنن. اینقدر پول اروپا، پول آلمان، پول جای دیگه بی‌اعتبار شده بود، زمینه شد که اینا جنگ جهانی رو انداختن. گورباچوف میگه آقا دنیا داره دوباره میره به سمت جنگ جهانی، پولا بی اعتبار، بدهی بالا. اون دفعه زدن دنیا رو به هم دیگه، 5 سال جنگیدن، 52 میلیون نفر کشته شد، سالی متوسط 10 میلیون نفر. بعد نقشای کشورها رو عوض کردن، 5 تا کشور شدن کشور صاحب حق وتو، یه سازمان ملل جدیدی درست کردن، 70 سال دوام آورده. دوباره میزنن به هم دنیا رو، تمام سلاحاشونو خالی میکنن سر هم دیگه، نقشه کشورها رو عوض میکنن، 5 تا کشور جدید میشن سران دنیا، 70 سال دیگه بره جلو. اون روز که از این غلط ها میکردن، مثلا تو منطقه ما امپراتوری عثمانی رو تجزیه میکردن، از توش عراق و فلسطین و لبنان و سوریه و ترکیه اینا رو در میوردن، خب جمهوری اسلامی نبود. امروز تمام استراتژیاشون تو یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و جای دیگه شکست میخوره، چون امروز جمهوری اسلامی آدماشو میفرسته نمیذاره که بدون اینکه ما به عنوان بازیگر مهم صحنه عمل کنیم شما اینجوری بخواید جلو برید. نقشه تجزیه تمام کشورهای منطقه رو منتشر کردن. روبین رایت نشسته توی سازمان ملل اینا رو طراحی کرده، منتشر کردن. عراق به 3 کشور، ترکیه به 2 کشور، مصر به 4 کشور، عربستان به 5 کشور، لیبی به 3 کشور، ایران به 7 کشور. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپلپ خورد گه دانه دانه. اون روز که تو طرح تجزیه میدادی 101-102 سال پیش، اون روز جمهوری اسلامی نبود. امروز که تو نمیتونی این کارو بکنی، تهدید اینه. کی میتونه ادعا کنه بگه ما تهدید رو از سر ایران برداشتیم؟ آمریکا اومد اسخایی کرد که طرح تجزیه ما رو تو کاخ سفید منتشر کرده. پس ببینید دوستان، ما درگیر جنگ ارزی هستیم، جنگی به نام جنگ پول، کارنسی وارز، سایه تهدیدی بالا سرمونه به نام جنگ ارزی. این جنگ ارزی بساط اقتصادی آینده جهان رو به هم می‌ریزه. جهان یک راه داره، دست از چاپ پول بدون پشتوانه برداره، بگی آقا من این مقدار طلا دارم، 2 کیلو طلا، ما به ازاش قیمتش اینه، این مقدار ریال چاپ کنم، یوان چاپ کنم، ین چاپ کنم، یورو چاپ کنم، دلار چاپ کنم. وقتی من همینجوری دستگاه به اصطلاح چاپ رو روشن میکنم، این شیت ورق رو که میدم میره اونجا، میتونه تراول چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون، میتونه اسکناس 10 هزار تومانی بیاد بیرون. حکمش در اسلام حرامه. امام 33 سال پیش فرمود پول نباید کار کنه. الان پول کار میکنه. شما متری که اینجا نصب میکنید قدتون رو باش اندازه میگیرید، اون خودش هم دخالت میکنه تو قد شما، اون یه معیار ثابته. آیون خانوما قدشون متفاوت، اندازه میگیرن. حالا شما فرده ببینید این مدل فرانسوی متریک با مدل انگلیسی اینچو یارد، اینا همدیگه رو قد میگیرن. امروز یک اینچ 2.5 سانتی، فردا میایم میبینیم یه عدسه‌ای کرده رئیس جمهور آمریکا 1 سانتی متر شده 5 اینچ. پولها وقتی اینجوری با هم کار میکنن حرام میشه. از دید امام پول نباید کار کنه، این حکم فقهیه دیگه. امروز حالا فقها نشستن بررسی کردن و دارن میگن آقا حرف منطقی فقهیش چیه که نباید پول کار کنه. میگه آقا مقام اعظم رهبری بحثش اینه که سال 1374 رفت حوزه علمی قم اونجا تاکید کرد که آقا بشینید ببینید اصلا پول چیه، چرا اقتصاد ما دچار اعوجاج تو مسائل پول. پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. الان پول ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. پس جهان یه مصیبتی داره به نام این قضیه. ما یک راه داریم برای نجاتمون. به قول رهبری گفت آقا ما نمیخوام دور کشور در به اصطلاح دیوار بکشیم، اما درها رو تا کجا باید باز کنیم؟ آیا شما دیوار نمیکشید دور خونتون؟ میخواد منزوی بشید وقتی دیوار داره خونتون؟ بعد داخل خونه پدر و مادر اتاق خوابشون به بقیه بچه‌هاشون نامحرمن بسته است، کل خانواده دیگران بهشون نامحرمن، خونه‌شون دیوار داره، پنجره‌هاشون پرده داره، هر کسی حریمی داره، حریم اقتصادی فرهنگی سیاسی یک ملت نمیشه تو قالب سیاست درهای باز. آقا بیا غربی همینجوری که داره به من مثلا هر چی صادر میکنه به کشور من، پس ما الان وضعمون خیلی خوبه. نه آقا، هر چی داره صادر میکنه داره اینجا شغل از دست میره. ما بحران بیکاری داریم. بحران بیکاری در اقتصاد میشه بحران اجتماعی. کسی که بیکار بود میفته دنبال دور از جونش دزدی و فساد و غیر و ذالک و قاچاق و اینها. بحران اقتصادی میشه بحران اجتماعی، بحران اجتماعی میشه بحران سیاسی، بحران سیاسی میشه بحران امنیتی، کشور بریزه به هم. خوبه؟ از این رو ما در انتخابات آینده باید سیاست‌های کلان نظام رو در نگاه کاندیداها مد نظر داشته باشیم. موضع اصلی نظام چیست؟ ما سیاست درهای بسته رو نمیگیم که اجرا کنیم، درهای باز نیمه باز باشه. اگر آمریکا رفته به سمت سیاست درهای باز به خاطر فروپاشی اقتصادش که دیدید، اگر چین رفته به سمت سیاست درهای به اصطلاح بسته، هند رفته به سمت سیاست درهای بسته، ژاپن، استرالیا، اروپا، خود انگلیس، چرا ما تو ایران باید درهای کشور رو بی حساب کتاب باز کنیم به روی دیگران بگیم اینا از دستاوردهای برجام بعضیا عینک بزنن ببینن؟ از این رو ما مشکل کلیدی در انتخابات آیندهمون داریم توی این که تشخیص بدیم سیاست درهای باز یا غیر سیاست درهای باز. این مسئله سیاست درهای باز به شکل مدل تایلندیش اگه در کشور ما اجرا بشه قطعا فاجعه است، که کشور ما از نظر فرهنگی با تایلند متفاوته. اونا نوعی بودایی خاصن که در واقع هیچ رگ خاصی نداره. فحشا جزء لاینفک صنعت گردشگری تایلنده و معروف این قضیه، و این احساس خطری که امروز مجموعه فرهنگی کشور، ائمه جمعه و دیگران داشتن نسبت به این حرکت که تو هر استانی تو هر شهری چند تا هتل 5 ستاره خارجی ها بیان بسازن، بعدم بگن آقا جان ما ببینیم میخوام خارجی ها رو بیاریم، پس شما نگید اینا چرا حجابشون اینجوریه، بعد اینا چرا مشروب الکلی میخوان، بعد اینا میخوان بیان پول خرج کنن. یه مقداری باید در قضیه این سیاستی که اتخاذ شد به نام سیاست درهای باز که یه قلمش رو شما خیلی برجسته دیدید، بس مذاکرات هسته ای، مذاکرات هسته ای جزئی از یه پروژه بزرگتری بود به نام سیاست درهای باز مدل چین. همه دنیا کشورهای پیشرفته‌شون رفتن به سمت سیاست درهای بسته تا بتونن اشتغالشون رو رقم بزنن، استقلال مالی داشته باشن. ما در یک چنین شرایطی باید بازنگری کنیم آیا سیاست درهای باز 4 سال گذشته اجرا شد درست بود؟ شاید در 1180 شروع کرد مجمع تشخیص تا 1183 تصویبش کرد، آمادش کرد. اگه 84 شروع میشد مثلا میتونست یه چیزی باشه که من اون موقع هم اعتراض داشتم تو برنامه تلویزیونی گفتم امکان نداره موفق بشه. اما در دوره ای که در 1992 تمام دنیا رفته به سمت جنگ ارزی، همه دارن سر قضیه پول میجنگن که تو داری با دستکاری پولت شغل تو کشور من نابود میکنی، حالا من باید بیام اینو تو کشورم اجرا کنم؟ بعد بگم هر کی نقد میکنه 52 تا نسبت بهش بدم، ای کاسب تحریم، ای بیشناسنامه، ای به جهنم رفته، ای نمیدونم دل به اصطلاح دل واپس، ای فلان. خب این توییتی که الان آقای دکتر ظریف زده، آیا این توییت حرف دلواپسانه نیست؟ خب چرا ما بیرون مرزها نسبت به دشمن با لبخند برخورد میکنیم، داخل نسبت به خودی یا لحنمون بده؟ در صورتی که حکم قرآن اینه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار شدید برخورد کنید، در داخل بین خودتون ملایم و نرم باشید. یک اشتباه استراتژیک در سیاست گذاری این چنینی صورت گرفته، اینه که این 6 تا کاندیدای محترم سیاستی در اون حد رو باید توضیح بدن. باید بگن اگر سیاست درهای باز ادامه پیدا کنه به چه دلیل باید ادامه پیدا کنه، نسل جوان که آیندهش به این حرفا بستگی داره در 25 سال آینده رو قانع کنن. اگر کاندیدای دیگه هستن میگن سیاست درهای بسته نه، اونا دلایلشون چیه؟ یعنی در واقع ما چیزی که نیاز داریم در این مناظره ها و در این مباحث در این میزگردها اینه که بیان بگن چرا سیاست درهای باز باشد چرا نباشد. حتی استناد به حرف رهبری هم نمی کنیم که رهبری نظرش جزء کدوم یکی از این دوتاست، نه به قانون هم استناد نمی کنیم. میگیم آقا از نظر جامعه شناسی سیاسی دو تا گروه بیان دو تا بشینن، این 6 نفر مردم رو قانع کنن چرا سیاست درهای باز باشد چرا نباشد، که اگر ما اشتغال رو می‌خوایم، اگر تولید رو می‌خوایم، اگر اینو می‌خوایم، پس باید ادامه بدیم این روند رو. آمریکا هم که میگه آقا من یوترن رو که حل نمی‌کنم، چی دیگه ما باید به آمریکا بدیم که آمریکا بگه حالا برجام از دید من ترامپ قابل قبوله؟ اگر آقای ترامپ قبول کرد از فردا دیگه همه چی تو جمهوری اسلامی حله. چقدر دیگه امتیاز باید بدیم؟ یه گروه بگه که تا کجا، یعنی حد یقف امتیاز دادن تا ما نتایج اینو ببینیم کجاست. گروه دیگه هم اگه میگه درها رو ببندیم دلائلش رو بیاره، اگه درها رو بستیم پس چجوری باید این سازوکار رو اجرا کنیم. الان جامعه ما منتظر و تشنه اینه که سر این دوراهی کدوم یکی از این دوراه رو انتخاب کنه با چه سازوکاری. انتخابات 25 روز آینده ما در پاسخ به این دوتا مسئله است. سیاست در واقع 16 ساله که در مجمع تشخیص مصلحت توسط یک جناح سیاسی تولید شد و نقطه مقابلش نظر منتقدینی که معتقدن این سیاست شکست خورده باید کنار گذاشته بشه. کل مسئله اینه اگر این تصمیم توی این انتخابات 25 روز یک ماه آینده درست گرفته شود، حرکت آینده نسل‌های ما میتونه روی یک ریل مناسبی قرار بگیره. هر نوع اشتباه در ارزیابی جامعه ما رو با مشکل مواجه میکنه و روزی که این قضایا به یک جنگ جهانی تبدیل بشه ما کلا اون موقع منفعلی. لذا این نکات کلیدی است که در انتخابات آتی بسیار حائز اهمیته. برمیگرده به همون نکته که اول عرض کردم در قضیه بعثت، به قسط کدوم یکی از این دوتا سیاست، درهای باز یا درهای بسته یا یه چیزی بینابین، میتواند قسط رو در جامعه ما بهتر محقق کند. ما امروز دغدغمون اینه از بین ده ها مؤلفه‌ای که در حوزه مسئله انتخابات جاری باید بهش پرداخته بشه که در برنامه دیروز دانشگاه ها و برنامه عمومی تبریز من به دو سه تا محورهاش اشاره کردم، امروز هم اینجا به یک محور دیگه اشاره کردم و تو برنامه‌های دیگه امروز هم تو دانشگاه‌های دیگه محورهای دیگه‌اش رو بهش اشاره کنم، ما مجموعه‌ای از مسائل و محورها رو داریم که مردممون باید به این اختلاف‌ها توجیه بشن، ببینن کدوم یکی از اینها منافعشون رو، جهتگیری حرکتشون رو بهتر میتونه به سمت آینده در واقع رقم بزنه. توفیق شد خدمت شما عزیزان بودم و از اینکه امروز این توفیق رو داشتم که در شهر مراغه در خدمت شما عزیزان باشم خدا رو شکر میکنم. موفق و معید باشید انشالله و سلام. سلام سه تا شماره از خب 5 136 170 همیشه سوالا رو میدید ما سریع پاسخ بدیم. ما باید بریم دانشگاه سهند، یه کلی هم راه داریم تا اونجا، اون بندگان خدا هم اونجا معطل میمونن. باید بهشون جایزه بدیم. چکر حکومت دینی یا دین حکومتی؟ دو تا علامت سوال. دین حکومتی بهتر نیست؟ چه کسی گفته حضرت حکومت دینی برپا خواهد کرد؟ چرا سیستم حکومت دینی باشد؟ آیا دین حکومتی درست‌تر نیست؟ مگر پیامبر اول دین را نیاورد سپس حکومت را؟ دین بر حکومت اولویت دارد، پس سیستم مدیریتی جامعه میبایست دین حکومتی باشد نه حکومت دینی. خب این بحث که در حوزه مباحث کلامی بسیار محل زد و خورد و تضارب آرا بوده، ناظر به اینه که آیا ما دین حکومتی داشته باشیم یا حکومت دینی. میگفتن دین دولتی یا دین دولت دینی. عنایت داشته باشید، شما 140 تا زیرنظام دارید، اتومبیل شما که 4 تا چرخ داره، بالاخره موتور داره، فرمون داره، راهنما زدن داره، انتقال قدرت از موتور به چرخ‌ها داره. حالا یه بار پیکانه اینا ساده تره، یه بار یه بنز مثلا الگانس اینا پیشرفته تره، ولی در 4 تا چرخش، در موتورش، در فرمونش، در این اصل فرمون که تغییر نمی‌کنه، در اصل موتور که تغییر نمی‌کنه، در اصل اینکه از موتور باید شما نیرو رو انتقال بدید به سر چرخ‌ها که تغییر ایجاد نمی‌شه، در اینکه باید ترمز داشته باشه، حالا یه بار ABS، یه بار ترمز مثلا معمولیه. پس اسلوب نظام اتومبیل ثابته، کیفیتش متفاوته و فرق میکنه. در نظام سازی یک نظام حکومتی 140 تا زیر نظام داره. این 140 تا زیر نظام یکیش آموزش عالیه. از 140 تاش یکیش آموزش عالیه. نظام دینی و حکومت دینی به این معناست که ساختار نظامش رو از دین وام میگیره، از روش‌های دینی. حکومت و نظام غیر دینی از روش غیر دینی. مثال میزنم، اگر جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است، در نظام آموزش عالیش مبناش باید علوم توحیدی باشه. همون جمله‌ای که رهبری اشاره کرد در دیدار استادان دانشگاه‌ها، که مبنا علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. ببینید شما هر رشته علوم انسانی بخونید، رشتهتون پایش تثلیثه، یعنی پدر پسر روح القدس. از نظر اسلام این شرک حرامه. دو تا آیه تو قرآن دو بار تاکید کرده لا تقولوا ثلاثه، در مورد مریم و پسرش عیسی، اینو نگید که عیسی پسر خداست، پدر پسر روح القدس. لا تقولوا ثلاثه، این حرام، شرکه. خدا واحده. خب این خدای احد واحد، حالا وقتی میاد اینجا تثلیث میشه، هگل میاد میگه تز، آنتیتز، سنتز. تو کتاب عقل در تاریخش میگه اینو من از چی گرفتم؟ از پدر پسر روح القدس گرفتم. فروید میاد میگه اید، ایگو، سوپر ایگو تو روانشناسی تثلیث. داروینیستا میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا تثلیث. مونتسکیو میگه قوه مقننه، مجری قضاییه در حقوق اساسی. کانت فیلسوف آلمانی میاد میگه که این رو از پدر پسر روح القدس گرفته. سند دارن، آمریکایی‌ها براش سند منتشر کردن که کاخ سفید گذاشتن وسط، زیرش نوشتن فادر، یعنی قوه مجریه پدر. قوه مجریه پدر. قوه مقننه یعنی کپیتول هیل، هالی اسپریت، روح القدس. قوه قضاییه جیزس، عیسی. یعنی میگه که مونتسکیو میخواست تفکیک قوا رو از رقم بزنه، گفت کاملترین تفکیک قوا چیه؟ همون پدر پسر روح القدس. شما یه بار نظام جمهوری اسلامی رو نظام دینی میگیرید، میگید این حکومتیست دینی. دینی بودنش به چیه؟ این علوم تثلیثی رو قبول نداره. همطوری که رهبری گفت مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، سال 93 دیدار استادان دانشگاه. اگر شما این تثلیث رو کنار گذاشتید، علوم توحیدی جای این تهیه کردید تو این 4000 تا رشته، شما اینجا حکومت دینی از جنس اسلامی دارید. سیستم بانکی دنیا، بریم سراغ زیرنظام دوم. سیستم بانکی دنیا ربویه، مبناش کتاب دیفنس آف یوجوری آقای جرمی بنتامه. 220 سال پیش جرمی بنتام کتابی نوشت دفاع از ربا، گفت ربا خوب است چون فایده داره، چون پدر نظریه فایده گراییه، هرچی فایده داره. خب اسلام رد میکنه فایده ربا رو، میگه برای تو فایده داره ولی دیگران رو نابود میکنه، نابودی دیگران به تو هم سرایت میکنه، تو هم نابود میشی. لذا میگه هر کی ربا بخوره جنگ با خدا و رسول خدا کرده. دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا، 220 سال پیش پایه علم اقتصادی میشه که امروز تو دانشگاه دنیا و از داخل ایران درس داده میشه. اگر مبنای اقتصاد رو در زیر نظام دوم یعنی اقتصاد، نظام مالی یعنی بانک گرفتیم، اقتصاد ربوی، اینجا حکومت ما حکومت لیبرالیه. اگر اینو گذاشتیم کنار، گفتیم حرف جرمی بنتام نه، حرف قرآن، قرآن میگه شما نباید ربا بخورید. منظور از حکومت دینی حکومتی است که در 140 تا زیر نظامش یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه بگه دیگران چیان، من میخوام چیکار کنم. این تمایز رو روشن کنه، وقت شما به این عمل کنید میشه حکومت دینی. الان حکومت ما از این حیث دینی نیست. 140 تا زیر نظام ما از این حیث دینی نیست. رهبری میاد در 2 سال پیش دیدار استادان دانشگاه در تیر ماه 1393، دو استاد دانشگاه و مسئولین وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی تاکید میکنه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. 4000 تا رشته الان تو دانشگاه ما داره تدریس میشه، نصفشون علوم انسانیه. این رشته علوم انسانی هم اینه، مبنای علوم انسانی غرب مبنای غیر الهیه، مادی، غیر توحیدیه. این با مبانی اسلام سازگار نیست. وقتی غیر توحیدیه یعنی اصل توحید زده میشه، میشه تسلیس دیگه. خب وقتی وزارت علوم ما رشته علوم انسانیش تسلیسیه و دینی نیست، 120 رشته رو من میتونم از الان بشینم تا فردا صبح برای شما یک یکی رو پرده نشون بدم، تسلیس تک تک رشته ها. از دل علوم تسلیسی نهایتا ماها مسیحی در میایم. خروجی این روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و اینا وقتی تو جامعه پیاده شد، جامعه جامعه دینی تری نمیشه. حکومت اینجا از این حیث دینی از حیث اسلامی نیست، در یه زیر نظامش از 140 تاش یکیش، یعنی در وزارت علومش. در نظام بانکیش سال گذشته 1195 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم ربویه، نه یه بار نه دو بار، 61 بار. سال 51 هفته است، اگر هفته یه بار میگفتن میشد 51 بار. 61 بار مثلا 8 بار آیت الله علوی گرگانی گفته، آیت الله مزاری 4 بار گفته، آیت جوادی عاملی 4 بار گفته، آیت سبحانی 2 بار گفته، آیت مکارم 11 بار گفته، آیت نوری همدانی 25 بار گفته، آیت شوبری زنجانی یه بار گفته. 61 بار تاکید شده آقا سیستم ربویه. یعنی الان به جای نظر مراجع اعظم تقلید و نظر قرآن داره نظر جرمی بنتان پیاده میشه. یک مسئول بانک موضع گرفت، مدیر یکی از عضو یکی از این شوراهای اصلی این بانک ها اومد بیرون که تو آمریکا دکترای مالی و اقتصادی گرفتن، آمد گفت مراجع اعظم تقلید تحت تاثیر القاعات عوامن. مراجع تحت القاعات عوام هستن، عملکرد بانک ها به هیچ وجه با شهر مقدس فلان در تضاد نیست. آقا مگه تو تخصص در این قضیه داری؟ تو بیشتر میدونی یا جوادی عاملی؟ ببینید اینجا ما در بانکمون داریم غیر اسلامی عمل میکنیم، بعد میگیم که این اسلامیه. در دانشگاهمون داریم غیر اسلامی مطالب علمی رو ارائه میکنیم، بعد میگیم اسلامیه. اگر در جمهوری اسلامی مشکلاتی بعد 39 سال هست، به خاطر این زیرنظام‌هایی که هنوز دینی نشدن. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا اقتصاد ربوی و لیبرالی و علوم تسلیسی بیاد اجرا بشه بعد بگیم چرا خروجی تو جامعه دینی نشد. خب تقصیر اونا بوده. اگر تو بانک اختلاس میشه، بخور بخور و ارتشا میشه، ربطی به اسلام نداره. اسلام اساس اینو رد کرد، اینم نظر مراجع. نظر امام هم همینه. امام جملهش اینه 33 سال پیش، اگه تو بانکمون ربا بمونه جمهوریمون اسلامی نیست. جمله ببینید رسما ایشون گفته. حالا ببینید اینه، اگر چنانچه ربا در کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش وجود داشته باشد، نمیتوانیم بگوییم که جمهوری ما جمهوری اسلامی است. پس حکومت دینی حکومتی است که تک تک زیرنظامهاش مبتنی بر مبانی شرع مقدس اسلامه. الان جمهوری اسلامی به 340 تا زیرنظامش هیچ کدومش اینجوری نیست. پروژه‌ای که رهبری شروع کرد 11 سال پیش در 1385 تحت عنوان طرح تحول در زیرنظام‌ها، در 1190 در دیدار خبرگان رهبری اشاره کرد که آقا این تحول در این زیر نظام ها باید مبتنی بر شرع مقدس باشه، اندیشکده ها و دانشگاه ها و حوزه های علمی شروع کردن این زیر نظام ها رو کار کردن که حجم زیادیش الان آماده است. من میتونم بشینم تو پس فردا برای شما توضیح بدم. ما امروز هنوز به اون حکومت نابدینی نرسیدیم که مردم بتونن بگن آقا من وارد این نظام مالی شدم، این اصل اسلام بود، این علوم توحیدی مال دانشگاه بود، این تعلیم تربیت ژان پیاژه‌ای نبود تو آموزش پرورش. لذا منظور از حکومت دینی حکومتی است که از دین وام میگیره، از دین این انگاره ها و گزاره ها رو میگیره و اجرا میکنه. و ما دین حکومتی نمیتونیم داشته باشیم. دین حکومتی یعنی اینکه ما یه حکومت تشکیل دادیم، این دین حکومتی اومده گفته حالا به اصطلاح دین چه جوری باشه. ما داریم برعکس میگیم، میگیم دین میگه حکومت چطوری باشه. الان حکومت بانکش ربویه، عالم دین میگه حکومت باید بانکش ربوی نباشه. الان حکومت ساختار نظام آموزش عالیش غیر توحیدیه، دین میاد میگه باید توحیدی باشه. اینه که این بحث یه مبحث مستوفاییه در حوزه مباحث کلامی، کلی پاسخ داره. در 20 سال گذشته در محافل روشنفکری کلی زد و خورد براش شده، یعنی تضارب آرا بوده. از این رو باید کار بشه. لذا نه، من اجازه بدید که نظر شما رو رد کنم. ما چیزی به نام دین حکومتی رو بر نمیتابیم، قبول نداریم اصلا. حکومت دینی، این حکومت دینی مراحلی داره که تدریجی انجام بشه. جمهوری اسلامی فعلا فقط در رأسش در مجموعه به نام نهاد ولایت فقیه دینیه، یک سطح پایین تر از سطح نهاد رهبری به پایین هنوز دینی نیست. ببینید وقتی که این دعوا مطرح شد سال 93، در پاسخ به چی بود؟ در پاسخ به این بود که رئیس جمهور جلوی تحول در علوم انسانی رو گرفت و شورای انقلاب فرهنگی 160 استاد بهش نامه زدن آقا جلوشو بگیر. گرفت، فرداش رفت یه جا سخنرانی کرد، گفت انتقاد کرد از تحول در علوم انسانی، گفت مگر علوم انسانی یهودی، مسیحی، اسلامی با هم متفاوتن؟ انتقاد از نحوه اسلامی کردن علوم انسانی پایه‌ها و مبانی علم و دانش اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد. رهبری جواب ایشونو داد، گفت آقا چرا دارد؟ اون غیر توحیدیه، اسلام توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی پایه‌ها در علوم غربی تثلیث مسیحیه، در اسلام توحیده، در شرق میشه چی؟ در چین و هند میشه ثنویت، یعنی ین و یانگ. یعنی علوم در چین، علوم انسانی در چین، علوم انسانی در هند، بنیانهاش دوه، میگن شب و روز، زن و مرد، تر و خشک. پس همه چی تو عالم دوتاییه. خب ما که اینو نمیتونیم بپذیریم. بله شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، اما خیر و شر ضروری همه نیستن، راست و دروغ همونطوری که شب و روز ضروری همن، راست و دروغ ضروری همن، حق و باطل. ین و یانگ رو تو مصادیقش اسلام قبول نداره. به این میگیم تو عالم خلق شب و روز هست، زن و مرد هست، تر و خشک هست، اما در توحید در عالم جعل میگیم آقا حق و باطل، باطل رو میزنیم حق میمونه، صدق و کذب، کذب و دروغ رو میزنیم صدق میمونه، ایمان و کفر، کفر رو میزنیم ایمان میمونه. یعنی وقتی یه دوتایی تعریف کردی، یکیشو زدی، یکیش مون، میشه توحید. در قرآن صد و خورده مورد. ببینید ما یک صد از رهبری میایم پایین تر، نظاممون اسلامی نیست. یک صد ها، یعنی نه در حد من و شما، در حد رئیس جمهورها که میایم پایین. چرا رئیس جمهور از روز اول از بنی صد تا الان همه دچار مشکل میشن؟ چون بنیان باورهاشون غیر توحیدیه، ظاهرشون دینیه. وقتی میان یه چیزی رو میگن، حالا امام راحل بعد یه جوابی میداد به بنی صدر و به دیگران، امروز مقام معظم رهبری هم باید هی جواب بده به لذا. میبینید ساختار توحیدی. پس علوم غربی ها تثلیثیه، علوم شرقی ها ثنویتیه، علوم توحیدی. همین یه زیر نظام رو بخوایم درست کنیم، خود شما تصور کنید دانشگاه رو بخوای درست کنید چه خبره، بانک رو بخوای درست کنید چه خبره، شما 138 تا زیر نظام دیگه رو فعلا ندیده بگیرید. پس ما امروز هرم جامعه رو وقتی ترسیم میکنیم، رأسش دینیست، نهاد ولایت فقیه، بقیه ساختار هنوز غیر دینیست و متاسفانه ناکارآمدی مدل‌های غیر دینی که داره پیاده میشه به اسم اسلام ثبت میشه. یعنی جوونا میگن آقا اینم اسلام، کجاش رفتی به اسلام داره؟ کجای بانکای ما اسلامیه؟ کجای بورس ما که اساسش قمار اسلامیه؟ کجای نظام آموزش عالی ما اسلامیه؟ اینه که این موارد رو دوستان عنایت داشته باشن. نظر شما در مورد آقای سریع القلم که به اقتصاد لیبرالیستی اعتقاد دارد چیست؟ آیا این واقعیت دارد که شما نسبت به ایشان چی دارید؟ نه عزیز، ما جان سوالمون چقدر رای تا اونجا؟ یک ساعت و نیم. نه ایشون نگاهش به اقتصاد لیبرالی نیست، نگاهش به کپیتالیسم و کل لیبرالیسمه، چون ایشون اصلا استاد اقتصاد است، استاد علوم سیاسی، ادعایی هم تو اون زمینه نداشته ایشون. ما از نظر مبانی نظری، هر کسی که یه فکر دیگه‌ای داره، خب طبیعتاً با فکر دیگه‌ای که مبانی نظری دیگه‌ای داره دو تا حوزه فکری و جناح فکری میشن. اختلاف‌های نظرات ماها حول این دست بحثاست. این کاندیداهای انتخاب شده همه همه میدونیم مورد تایید عموم نیستن که صلاحیت گرفتن و به اجبار به آنها رأی خواهیم داد. چرا اونایی که لایقن واقعا صلاحیت نمیگیرن؟ مثل دکتر خاتمی، چیزی که دوره‌های قبل مثلا اثبات شده به ملت. حالا خب اینم نظر شماست و یه دوستای دیگه ای تو جامعه میگن که اگه فردا این به قول شما دکتر خاتمی هم تایید صلاحیت بشه، میگن که این که زوری مورد تایید ملت نیست، یه گروه دیگه یه کسی دیگه رو به کار میبرن، یه اسم دیگه رو به کار میبرن. اما شروطی که شورای نگهبان داره، این شروط و چارچوب ها تو ساختار مصلحت ها قطعا اون آقای به قول شما دکتر خاتمی توش نمی گنجه، چون ایشون تا جایی که قانون به سودش باشه میپذیره، جایی که قانون به سودش نباشه خب میزنه زیر قضیه. یعنی آقا اگر نتیجه مذاکرات شد، نتیجه انتخابات شد سال 1992، عجب انتخابات خوبی بود. که با فاصله مثلا 300-400 هزار تا رأی کاندیدای اصلی نسبت به جمیع رأی کاندیدای دیگه انتخاب شده، مثلا حدود 51%. اما اگر یه انتخاباتی بود که اختلافش مثلا 7-10 میلیون نفر بود، میگن آقا چون از کاندیدای ما نیومده بیرون قبول نیست. و امروز کسی که قانون رو قبول نمی کنه میاد این چارچوب ها رو رقم میزنه، یه همچین مشکلی به وجود میاره. اینه که متفاوت باید ببینید. در بیولوژی اخیراً حیات به دو دسته یوکاریوت و بله پروکاریوت تقسیم شده، سپس به سه گروه آرخیا باکتریا یوکاریوت تقسیم شده، ارتباطی به تثلیث ندارد. چرا؟ این رو ببینید خودشون گفتن، این سندهایی که ببینید اصلا ربطی به ما نداره، خودشون در مستنداتشون در کتاباشون گفتن ما اینا رو تو تقسیمات جامعه از تثلیث گرفتیم. یعنی ما نمیگیم که اینا تثلیثه. خود هگل تو کتاب عقل در تاریخش خودش میگه آقا من تز آنتی تز سنتز رو از تثلیث گرفتم. یا کانت میگه آقای مثلا مونتسکیو مقنن مجری قضیه را تثلیث گرفته. این ساختار در بیولوژی هم باز به همین نسبته و یه سازوکار این چنینی داره. به نظر شما دیدگاه و نگرش ریاست جمهوری نسبت به مسائل فرهنگی سیاسی اقتصادی و قومیتی چگونه باشد؟ اندیشه مرکزگرا باشد یا نه؟ ساختار جمهوری اسلامی کلن مرکزگراست دیگه، چون یک پارچه است. اون سیستم فدراتیوه که مرکزگرا نیست، یعنی سیستم فدرالیه، مثل آلمان یا مثل آمریکا یا مثل روسیه. روسیه، آلمان و آمریکا فدرالی هستند، مرکزگرا نیستن. در واقع ساختارشون فدرالیه، ایالت ها فدرالی هستند، ایالتیه. جمهوری اسلامی، فرانسه، مثلا نمیدونم کشورهای اینجوری، اینا سیستمشون مرکزیه، تمرکزگرا هستن. ریاست جمهوری نمیتونه تو این قضیه نظر بده، چون این مال قانون اساسیه. یعنی رئیس جمهور نمیتونه بگه آقا من نظر متفاوتی دارم، اگر نظری داشته باشه باید بیارن مطرح کنن به رأی بگذارن. لذا به اون موضوع بر نمیگرده. در مورد سیاست درهای باز چین، نکته مهمی که اشاره بدان نکردید این بود که چین در موازنه قدرتی که بین روسیه و آمریکا برقرار بود به دلیل اختلاف ایدئولوژیک و اختلاف ارضی بود که در نهایت آمریکا را انتخاب کرد. این چه بسا شبیه وضعیت کنونی ایران است یا شبیه نیست. بله شرایط اون روز موقعیت چین رو توی این قضیه تثبیت میکرد. اگه امروز باشه آمریکا دیگه چنین موقعیتی برای چین نمیذاره به وجود بیاد. کما اینکه برای ایران هم آمریکا اجازه نداد سیاست درهای باز مدل چین اجرا بشه. چون ایران در صحنه به قول شما همون بحث موازنه قدرت سازوکارش سازوکار دیگه است. البته چین و روسیه به ایران نزدیک شدن، چون اینجوری فهمیدن که اگر چین و روسیه بیان و به اصطلاح در نسبت با ایران تعریف بشن بهتر میتونن اونا هم حرفشون رو تو منطقه و جهان به نتیجه برسونن. لذا سیاست درهای باز در اون روز چین در 1356 عملی بود. امروز اگر باشه دیگه آمریکایی‌ها نمیذارن. در مورد ما هم زمانشناسی اجرای سیاست درهای باز به نظرم غلط انتخاب شد. زمینی که من اصلا به خود سیاست درهای باز به این شکل نقد دارم، ولی با فرض اینکه اونو قبول هم کنیم داخل نظام هم تصویب بشه، زمان اجراش خیلی مهم بود. آیا چین هنگام اتخاذ سیاست درهای باز با تغییرات در ساختار حکومتیش این سیاست رو تغییر داد؟ نه، مبانی ایدئولوژیکش رو کنار گذاشت، پوسته رو گرفته چین کمونیست، محتوا شده لیبرالی. 94 دهه فجر روز 29 روز 19 بهمن 1394 در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش رهبر انقلاب یه جمله رو گفت، همون سیاست درهای باز مدل چین. گفت دشمن با صورت جمهوری اسلامی کاری نداره، با سیرتش کار داره. اینا با وجود یه عمامه به سر بالای این مملکت مشکلی ندارن، با محتوای جمهوری اسلامی مشکل دارن. حالا اینجاش بلافاصله شاید ما بعد میگفتیم خب مثل چین، چین اسمش اینه که چین کمونیسته، اما بازار بورس داره، اقتصاد لیبرالی داره، بانک داره، یعنی همه لیبرالیسم رو پذیرفته، صورت ظاهرش کمونیستیه، حزب مرکزی یه تک حزبیه، حزب کمونیستی داره، نظام دو حزبی نداره. در جمهوری اسلامی ما به قول رهبری باید پوسته رو حفظ کنیم، محتوا رو لیبرالی کنیم. لذا ایشون میگه آقا اینا با صورت جمهوری اسلامی کار ندارن. حتی ایشون میگه حتی یه عمامه به سر بالای این مملکت باشه باش مشکل ندارن، سیرتش یعنی درونش باید تغییر کنه و لیبرالی بشه. از این رو سیاست درهای باز کار داره. حالا طبق معمول سخنان شما شالودش استکبار ستیزی بود و در رأس آن آمریکا ستیزی. سوال من این است که فقط یک مورد، تکرار میکنم که یک مورد، مثال بیارید که این سیاست به نفع منافع ملی ما بوده. ایشون فرمودن که سیاست استکبار ستیزی که شما میگید یک بار، فقط یک مثال بزنید که این سیاست به نفع منافع ملی بوده. منافع ملی پیوند داره با امنیت ملی. منافع ملی پیوند داره با امنیت ملی. افغانستان با آمریکا ستیز نیست، با آمریکا رابطه داره. او امنیت ملیش بالاتر یا ما؟ پاکستان بمب اتمی هم داره، با آمریکا ارتباط داره، عضو کشور مشترک المنافع انگلیس هم هست. منافع ملیش رو ببینید در نسبت با امنیت ملیش، اون امنیت ملی داره یا ما؟ آمریکا هر روز هواپیمای بدون سرنشینش ایالت‌های مختلف اونو بمبارون میکنن یا اینجا رو؟ عراق با آمریکا ارتباط داره. منافع ملی ما که با آمریکا ارتباط نداریم و استکبار ستیزیم بیشتر تامین شده یا آمریکا؟ سوریه که اینجوری به آتش کشیده شد، آمریکا اونجا سفارتخونه داشت. هنوز آمریکا تو یمن سفارتخونه داره، آمریکا تو لبنان سفارتخونه داره. پس ببینید، یک قلم، فقط یک قلم استکبار ستیزی ما، یک قلم منافعش برای ما امنیت ملی بوده. ما یکی از بهترین ضریب‌های امنیت جهانی رو داریم که تو دنیا جز 5 کشور اصلی است. اما یه نکته دیگه دارم من به شما عرض میکنم، استکبار ستیزی نگی. شما مخیرید انتخاب کنید بین توحید، تسلیس یا سنویت، یعنی یا ین و یانگ کنفسیویستی و لاوتسویستی چینی باشید، یا هندو هندی، یا مسیحی غربی، یا مسلمان توحیدی. شما وقتی انتخاب کنی بگی من میخوام توحیدی باشم، آمریکا میگه کی گفته تو علمتو دستکاری کنی؟ اگر گفتی من در بانکم ربا نمیخوام، میگه کی گفته؟ اگر گفتی میخوام انرژی اتمی داشته باشم، میگه کی گفته؟ وقتی شما تو این قضايا هر چی استقلالتو بخوای رقم بزنی، یه کسی روبروت میسته، شما چه کار میکنی؟ تمکین میکنی؟ اگر بیستی میشه استکبار ستیزی. استکبار یعنی چی؟ یعنی کسی که برای خودش مقام کبریایی قائله. ما وقتی میگیم الله اکبر، فقط برای خدا مقام کبریایی قائله. اگر فرعون آمد در زمین علو جست، خودشو مستکبر گرفت، همه باش درگیر میشن. آمریکا استکباره چون میگه تو انرژی هسته‌ای نداشته باش، خودش بمب اتم استفاده کرده. تو موشک نداشته باش، خودش هر روز داره موشک امتحان میکنه. 14000 کیلومتر اون طرفتر اومده تو سرزمین‌های اطراف ما، کلی پایگاه داره، توی اینجرلیگ ترکیه بمب اتم داره، توی بگرام افغانستان، توی ترکیه، توی کویت، توی امارات، قطر، بحرین، عربستان. به ما میگه کی گفته شما برید تو سوریه؟ پس عملاً دوستان عزیز، ما مهمترین و جدیترین مسئله‌مون اینه که ما کاری به استکبار نداریم، استکبار با ما کار داره. او به ما میگه تو باید دست از همه چیزت برداری، خب ما بر نمیداریم. منافع ملی ما در استقلال ماست. خواص و عوام اعتراف میکنن استقلال سیاسی ایران بی نظیره. کجا که یه روز شاه ما باید قدم میزده اونطوری که تو خاطرات سفیرای آمریکا و انگلیس اومده، صبح قدم میزده تو کاخ سعدآباد تا سفیر انگلیس و آمریکا با همدیگه برسن اونجا، صبونه نمیخورد آشا، بهش بگن امروز چه کار کنه، بعد با هم صبونه بخورن. اون جایی که امروز به قول معروف آمریکا و انگلیس نمیتونن برای ما تعیین تکلیف کنن داخل کشورمون. پس این که اگر ما تصور کنیم آمریکا نه هیچ مشکلی نداره، ما هم استکبار ستیزی نکنیم، آمریکا میگه خب تویی که استکبار ستیزی نمیکنی، اول تکنولوژی اتمی تو بده، چشم. دوم هر کی اینجا مغزه فقط باید تو دانشگاه‌های من آمریکا علم تولید کنه، تو ناسا باشه، پزشک باشه، اونجا باشه، خیلی خوب، همم نخبگان ما برن اونجا. ضمناً شما تو کشورتون فقط نفتتون رو خام صادر کنید، چشم، اینم میدید برید. بعد بذارید فسق و فجور هم رواج پیدا کنه، اونم به چشم. حقم ندارید برید تو لبنان و سوریه و فلسطین. بعد برای اینکه دفعه دیگه کسی جرأت نکنه تو دنیا حکومت مستقل تشکیل بده، بعد عین افغانستان و سوریه بریزیمتون به هم، بیافتید به جون هم، قومیت‌ها و مذاهب و اینا. بعد 100 سال بعد بشینید مثلا بگید که نسل بعد بیاد بگه عجب اشتباهی کردن نسل قبلی، استکبار ستیزی نکردن. اینطوری نیست دوست عزیز. ما استکبار ستیزیمون بابت اینه که هر کی گردن کشی کنه، ادعا کنه که در واقع بهتر از مردم ایران، برای مردم ایران میتونه تصمیم بگیره، تمدنی که بلند شدن رفتن 250 سال 300 سال پیش پوست کله سرخپوستا رو کندن اسمش رو گذاشتن آمریکا، شده تمدن. ما با 7000 سال تمدن، 1400 سال اسلام، حالا او بیاد به ما بگه علم تسلیسی رو اقامه کن، علم توحیدی رو بذار کنار، ربا رو اقامه کن، اینو بذار کنار. کی گفته اصلا احمدی روشن و شهریاری و رضای نژاد و دیگران برای شما تکنولوژی اتمی رقم بزنن، حسن تهرانی مقدم موشک بسازه؟ هر کس با ما از این لحن، با این ادبیات، از این موضع استکباری صحبت کنه، طبیعی است ما باید رو بروش بیستی. وقتی بیستی میشه استکبار ستیزی. اگر او اقتصادش رسیده به 61 تریلیون دلار بدهی در اقتصاد جهانی و ترامپ میگه از این 61 تریلیون دلار بدهی 23 تاش مال آمریکاست، اگر من اومدم تو جامعه‌ام به جریانی که میگه باید غرب گرایی کرد گفتم آقا این 61 تریلیون دلار بدهی داره، همینجوری هم داره لحظه به لحظه میره بالاتر، سالی 3 تریلیون دلار داره بهش اضافه میشه. تا 15 20 سال پیش این عدد زیر 20 بوده، الان 40 خورده تریلیون دلار بهش اضافه شده تو کمتر از 10 15 سال. آقای ترامپ میگه من یک سوم این، یعنی 23 تریلیون دلار مال آمریکاست. من میگم آقا آمریکایی که الان به من زور میگه خودش اقتصادش پاشیده، چرا بعضی از استاد دانشگاه و دولت مردان ما میگن ما چون تو سوریه این، چون سر زنانمون حجابه، چون که مثلا اسلام رو میخوایم پیاده کنیم تحریمیم، اگه اینا رو برداریم مشکلمون حل میشه، خود آمریکا که تحریم نیست. از اینو دوستان مشکل این نیست، ما بسیار مؤلفه‌های جدی داشتیم و منفعت ملیمون تامین شده. ممکنه شما برید دبی بیا بگی آقا ببین عجب اونجا خیابوناشون عالی، آسمون خراشاشون بالا، عرض کردم بطری آبشون از بیرون میاد، نفتشون میفروشن، پس فردا همین دبی و امارات نفت نداشته باشن این مغولستان میشن، کسی نگاهشون نمیکنه. لذا ما استکبار ستیزی رو از قرآن گرفتیم، فرمود اگر نمرود به عنوان مستکبر ایستاد، ابراهیم خلیل برو باش برخورد کن، فرعون مقام کبریایی برای خودش قائل بود، موسی برو تو دربارش دعوتش کن. آمریکا هم همینطور، آمریکا هم برای خودش مقام کبریایی قائله، انرژی هسته‌ای ما رو گرفته، جواب ایمیلای مسئولین ما رو هم نمیده، گردن کلفتی میکنه. همیشه گفتم آمریکا یک زبان میفهمه، زبانی که شما تو نیروی دریایی دیدید، زبان قاسم سلیمانی، زبان اینجوری. آمریکا زبان مذاکره و قرزالک نمیفهمه. شما این از این پاسخ بهتر میخواید؟ آقای ظریف دو سال و نیم رفت خندید و اینا رو تو بغل گرفت. آقای جان کری وقتی که تو آبان پارسال تصویب شد قضیه قانون داماد، قانون داماتو دوباره 10 سال دیگه، همه اینجا اعتراض کردن به آقای ظریف، آقا این که دوباره تصویب کرد، گفتن الان آقای اوباما اینو وتو میکنه. آقای اوباما وتو نکرد، آقای مرحوم آقای هاشمی اومد مصاحبه کرد با روزنامه‌های خودشون، گفت آقای ظریف اومده به من گفته جان کری زنگ زده گفته ببین فلانی جبران میکنیم. من مسخره کردم مثلا یعنی چی جبران میکنیم؟ آقا رو کاغذ جبران نکرده. یک ماه بعد انتخابات تمام شد، این که از تو مثلا بنگاه معاملات میکنیم یعنی حالا این خونه رو معامله کردیم جبران میکنیم بعدن. تمام شد، آقای ظریف دوره آقای جانکری که تمام شد و آقای اوباما، ترامپ اومد سر کار، فردا مردم ریختن تو آمریکا علیه ترامپ راهپیمایی کنن. آقایی که قرار بود جبران کنه برای ما اشتباهی که پیش اومده بود، کفش تیمبرلند پوشید، شلوار جین، کاپشن، دست سگش هم گرفت به اصطلاح قلاده سگشو، آمد تو راهپیمایی با مردم علیه ترامپ، تازه رفت تای خط دوباره یه چند سالی مبارزه کنن دوباره بیان سر کار. آخه این بنده خدا که قرار بود بیاد مشکل ما رو حل کنه، جبران کنه تو این قضیه، حالا دیگه ما به این همه چیزو باختیم، رفت خودش تو دولت آمریکا افتاده تای صف با مردمی که مخالف ترامپن، اومده تو خیابون علیهشون راهپیمایی کنه. همین درس برای ما کافی است که ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، همه چیز رو دادیم رفت، بعد آمریکایی‌ها فرداش اومدن به ما چی گفتن؟ فرداش اومدن به ما گفتن که ببین جبران می‌کنیم بعداً. اونی که میخواست جبران کنه به آی هاشمی گفته بودن که گفته جبران میکنه، رفت. و امروز ما هستیم و آنچه که میراثی که از دوره آقای ظریف جان کری رو دستمون مونده که قابل در واقع پیگیری هم نیست. استکبار ستیزی مفهومی قرآنیه، ما رو چاره ای نیست که این رو دنبال کنیم و قدر داشته هامون که یکیش امنیته رو بدونیم، قدر داشته هامون رو، ولی همه کشوری که با آمریکا رابطه دارن، همه آفریقایی ها، همه مناطق خودمون اینجا، همه با آمریکا رابطه دارن، نتیجه کارشون رو میتونیم ببینیم. سوالات شما عزیزانمون، دوستان تاکید میکنن که دوستان دانشگاه سهند معطل میشن، توفیق بود من محضر شما عزیزان بودم، امیدوارم انشالله در همه زندگیتون توفیق روزافزون داشته باشید و نسل شما بتونه ایران عزیز رو به جایگاه واقعی خودش در سطح جهان برسونه. ان شاء الله و سلام.